عوامل محیطی که اصلا به بدن هیچ کدام ضرر نداره او را دشمن تلقی میکنه، یعنی اگه غلط فهمی ایجاد میشه و در مقابل از او تولید انتیبادی میکنه و بالاخره اساسیت بوجود میاد.
تشکر دکتر صاحب، معلومات بسیار مفصل و واضح دادین. در همچون موارد دکتر صاحبا و شما چی توصیه میکنین که بدن انسان از همچون واکنش غلط و بسیار سریع جلوگیری شه، بدن واکنش نشانه تا یک قسمی؟
خب ما همین سیستم اسلام میسازیم که بخاطر اصلاح ازی بالاخره پروسیجرهای وجود داره، استانداردهای بین المللی وجود داره، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام نقاط جهان آلرژیک سنترهایی که وجود داره برای تداوی از این پروسیجرهایی وجود داره که البته اول تشخیص بسیار مهم است. اول ما باید تشخیص بکنیم که واقعا در این سیستم نواقص وجود داره یا نه، یعنی این سیستم که از هایپر سنسیتیو است یا نه، یعنی مافوق که اساس است یا نه. یکی دوم، تمام آلرژنت ها باید شناسایی شود که باعث تخریب از این سیستم میشن. آلرژنت ها چی است؟ ما میخواییم که واضح به زبان عامیانه براتون تشریح کنم. تمام فرآورده هایی که در محیط زیست انسان وجود داره، این فرآورده ها میتونه مواد غذایی باشه، میتونه که نباتات مثل گل، درخت، چمن، علف و همچنان آفتاب، هوا، خواب، حشرات، حتی چیزهای مصنوعی که خود انسان تهیه میکنه مثل پرفیوم، عطر، سپری، دیترجن، شامپو و میتونه شده مواد معدنی مثل سیلیکون، زغال سنگ، سمت، چونه باشه. همین تکنولوژی که فعلا وجود داره، خصوصا تکنولوژی که ما داریم، این قادر به تشخیص آلرژنت هاست. وقتی که آلرژنت ها تشخیص شد که فلانه فلانه چیزا همراه سیستم ایمنی امی مریض مشکل داره، ما به مریض رو ابلاغ میکنیم تا مریض از او پریز و دوری بکنن. سومی که توسط از این تستا بالاخره با ما واضح میشه که آیا مریض قابل ایمنترافی یا قابل واکسین است یا نه. وقتی که تشخیص شد تداویش امکانات بسیار خوب تداوی فعلا وجود دارد. خوشبختانه با اثر سعی و تلاش تشبث خصوصی در کشور ما هم همین امکانات وجود دارد.
در کشور ما بیشتر توصیه چه قسمی است؟ واکسین یا رژیم غذایی معین یا استفاده از گیاهان یا وقایه، خودداری از چیزی که باعث الرژی یا حساسیت میشه؟
خب در تداوی همین سه چیز رول داره. دوا که یک رول تسکین کننده داره و همچنان پریز رولش خیلی بالاست، یعنی تقریبا 70% مریضایی که شفا میشن از یعنی با تطبیق یک پریز منظم و باید خود مریض یه بسیار جدی و قاطع در مورد این فکر بکنه. و همچنان ایمونترافی یا واکسین. در قسمت واکسین ما یک کمی مشکل داریم، چرا؟ این مملکت که از جنگ زده است در این مدت 20 سال که فرصت بود نتانستن هم تشبث خصوصی و هم حکومت که بالاخره یک فابریکه واکسین سازی را بسازه. واکسین ما ناچار از کشور هندوستان، پاکستان و ایران وارد میکنیم.
تشکر دکتر صبیان. خوب است که در مقابل حساسیت و بیماری های حساسیتی واکسینی هم وجود داره. شنونده عزیز روی فیسبوک به ما سوال گذاشتن، نامشان از علی جان حلیمی، نوشته کردن که در فصل بهار کفهای پاهای من بسیار داغ می آید، علتش چیست؟
یک نوع حساسیت ما میشناسیم به نام سیزنال الرژی یا حساسیت فصلی. باز این حساسیت فصلی به دو نوع است، یکی کولد الرژی که در موسم سرما پیدا میشه و یک نوعش که در از فصل بهار، از نیمه بهار شروع میشه تا ختم تابستان. این نوع حساسیت همراه یک قسم ذراتی است که در هوا ملحق می باشن به نام پولین یاد میشه. این پولین اصلا در سطح نباتات وجود داره، مثل گل، درخت، چمن، شگوفه ها. اصلا خداوند این ذره را به خاطر القای نباتات خلق کرده. اما انطوری که در حیوانات جنس مذکر و مؤنث وجود داره القا میشن، در نباتات هم جنس مذکر و مؤنث وجود داره که اینا القا میشن. القا از اینا توسط نمی ذره که به نام پولین یاد میشن صورت میگیرن. و در امی وقت نظام طبیعت که یک نظام بسیار منظم است، باد میوزه. هدف از وزیدن از این باد است که گیا تکان بخوره، شور بخوره، مذکر با مؤنث یک جا شود. و در این وقت حشرات هم با وجود میاد. خود حشرات هم در القای از نباتات رو دارن و اینمی توسط پولن جنس مذکر و مؤنث القا پیدا میکنه. در این وقت تمام فضا را استوا میکنه امی پولن و با ذرات هوا ملحق میشه و اکثرا کسایی که اساسیت سیستم تنفسی دارن، مثلا یک الرژی کلینی داره، التهاب بینی داره، یا مثلا نفس کوتاهی و سلفه ها داره، در این فصل خیلی زیاد میباشه. حتی اساسیت های جلدی پیدا میشه. یعنی همه ما گفتن که پاهای ما میکفه.
بله.
این هم دلیلش به خاطر اینمی پولین است که پولین از نیمه بهار تا ختم تابستان در فضای که ما شما تنفس میکنیم وجود داره.
تشکر دکتر صاحب. حمیده عثمان همکار سابقه ما و که فعلا در جرمنی تشریف داران تماس گرفتند در برنامه، شکایت دارن، تکلیفی دارن. خانم عثمان به برنامه خوش آمدین.
سلام به دکتر سایباریان، به سلطان جان سرور و همه همکاران عزیز رادیو آزادی و شنوندای عزیز. تشکر از این که به من وقت دادین و ما مشکلات جلدی که دارم، من میخوایم اون رو مطرح بسابم.
بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
تشکر دکتر صاحب. اول خوب تشکر از دکتر صاحب و سلطان جان که موضوع مهمه در این فصل سال که همگی اگر کسایی که با میگن با آمدن بهار الرژی دارن یا حساسیت دارن و امو حساسیت چون بیشتر میشه، من از امو جمله هستم که چشمایم از سابقه و حال هم همی خارش پیدا میکرد و داخل چشمایم و اطرافش خارش بسیار زیاده که آدم اذیت میکنه، در فصل بهار پیدا میکنه. اما متاسفانه من یک تکلیف جلدی دیگه هم در افغانستان داشتم که وقتی به هوای سرد میرفتم یا هوا سرد میشد، رویم و دستایم و پاهایم با آب سرد، با هوای سرد خیلی حساسیت داشت و پت میکشیدم. وقتی به آلمان آمدم، در آلمان این مشکل بسیار زیاد شد. اینجا هم به دکتر مراجعه کردم، در اونجا به یکی از دکترهای ما که در شینوزاده رفته بودم، اونا یک ملم خرد داده بودن که وقتی به اطراف چشمم میزدم بسیار نرمال میشد، ولی در آلمان متاسفانه اون ملم رو با خود ناورده بودم، اما مرهم ماند. و اینجا به پیش یک دکتر آلمانی رفتم، او هم بر من یک مرهم داد، ولی در اینجا خنک بسیار زیاد است و وقتی من به هوای سرد میرم یا وضو میگیرم یا دستای ما با آب سرد میزنم، دستایم بسیار پت میکشه، رویم در هوای سرد و حتی در فصل تابستان پت میکشه و بسیار خارش داره. و بر علاوه از او، حالا که باز موسم بهار است، چشمایم خارش داره، اطراف چشمایم حتی دور چشمایم پت میکشه و پشت چشمم بسیار پت و تاولگک، چون من نمیفهم که در آلمان مشکل سردی هوا زیاد است یا چی. و حالا هم در متاسفانه در آلمان بعد از کرونا یک مشکل دیگه که یک گریپ هات همه گیره گرفته، تقریبا بیشتر فامیل ما را یک گریپ و ریزش گرفته. ما در این گریپ و ریزش باز بر علاوی از او بسیار زیاد پتام میکشم، ما چشمایم خارش داره، همی اطراف چشمم پت میکشه. صد درصد همی تاثیر خنک هم است و عوامل دیگه شم اینجا متاسفانه دکترها زیاد دوا نمیتن، فقط هم یک ملم ساده گفته برای چشمتو برای رویت در مجموع و ما او را استفاده میکنم، بسیار کوتاه خوب میشه، ولی دوباره همی چی میشه دیگه. اگر همی مشکل من نمیفهمم که چی راه حل داره. و دیگه همی یکی در آلمان چیزی که بسیار زیاد شایع است، تبخال. امی اولادای ما تب خال میکشن، من نمیفهمم با وجود که هوا اینجا بسیار پاک است، ولی نمیفهمم امی تاثیر چی است اگر در مورد تب خال و امی اساسیت جلدی ما اگر لطف کنین مشوره بتین. تشکر بسیار زیاد از اینکه مرا در برنامه وقت دادید.
تشکر خانم عثمان. دکتر صاحب فرمایشات و سوالات شما را شنیدن. دکتر صاحب به خانم عثمان چی توصیه دارن؟ بفرمایید.
سلام و احترامات خدمت خانم عثمان. اینا تقریبا سه مشکل برای ما عرض کردم. دو مشکل مربوط خود از اینا میشن، بکشم مربوط اولادا میشه. اول در مورد مشکلاتی که خود از اینا دارم میخوام که یک بحث بکنم. وقتی که یک شخص آلرژی داشت، یعنی سیستم ایمنی یا دفاعی از او دچار مشکل بود، او باز یک بهانه میپاله، در یک قسمت می یک قسمت از بدن خود ظاهر می شود. مثلا مشکلی که ندارن، دو مشکل دارن، یکی به نام بهاره یاد می شن یا الرژیک کنجکتیوایتیس، یعنی در قسمت، یعنی یک اساسیت چشم دارن. شاید اینا نزد متخصصین چشم زیاد رفته باشن، زیاد تداوی کرده باشن، شاید یکم مایوس شده باشه که چرا همین تکلیف ما خوب نمیشه. خب در این قسمت متخصصین چشم ملامت نیستن، اونا تداوی میکنن، اونا واقعا در همین بحث تخصص دارن. ولی وقتی که موضوع طرف حساسیت مطرح بحث باشه، در اینجا اونا عاجز میشن، اونا تداوی کردن نمیکنن. بالاخره این یک تداوی بنیادی کار داره و همین مشکل بهاره را، اصلا این نام ایرانی هم مانده سرش، مطلبش این است که در بهار و تابستان این مشکل پیدا بود. باز اون موضوع ما که قبلا تشریح کردم به طرف امو پولین داد میخواه، یعنی اون امو پولین ذراتی است که در نیمی بهار الا ختم تابستان در فضایی که ما تنفس میکنیم با ذرات فضا، با ذرات هوا ملحق می باشد و مشکل خلق بشه. این باید بنیادی تداوی شود. توسط دوای تسکین کنندن، مثل که من گفتم که من چین زاده رفتم و یک ملم گرفتم، اون ملم که از اطمان یا استیراید هست یا انتیسامینیک هست به شکل تسکین کننده برای یک چند روز موقتی مریض خوب می شود. اما تداوی بنیادی از این، من که در اول برتان تشریح کردم، اما اصلاح سیستم ایمنی است. اینا باید کوشش بکنن به الرژی سنتر برن. در الرژی سنتر که رفتن، اونجا هم تست های مخصوص حساسیت باید اجرا شود، باید واضح شود که نه الرژی داره یا نداره. اگر داره، بالاخره کدام عوامل طبیعی، یعنی کدام الرژن تاست که این مشکل خلق کرده، او باید شناسایی شود، مریض باید از او پرهیز بکنه و دوری بکنه. و در ضمن از او، اگر حساسیتش مثلا قوی IgE خیلی بالا باشد، قابل واکسین باشد، باید ایمونوتراپی و واکسین هم شود. و موضوع کل الرژی، یعنی اساساتی که در فصل سرما باشن پیدا میشن، او هم ارتباط داره با سیستم ایمنی. همون مشکلی که اینا در چشم داره، عینم همین مشکل کل الرژی یا اساسات در مقابل هوای سرد هم ارتباط میگیره با سیستم ایمنی. اینا باید بنیادی تداوی شوند. اگر بنیادی تداوی نشه، این حساسیت روز به روز شدید شده میره، پس آن بازی را جات آزار میده. خب موضوع از اینا از این قرار است. و موضوع تبخال، تبخال که است و یک ویروس است، این میکروب های بسیار پوچکی که تا توسط میکروسکوپ هنه، بلکه توسط الکترون میکروسکوپ قابل تشخیص است. موضوع تبخال است و تبخال هم تقریبا یک تکلیف کرونیک یا مزمن است. او را نزد یک متخصص جلد بره، انشاءالله اون مشکلشان حل میشه. یک تداوی تقریبا در حدود یک ماه کار داره و تقریبا ساری هم هست در خانواده. وقتی یک نفر هم میگیره، ممکن است که دیگر در خانواده هم بگیره، بهتر است همو چند نفری که عضو خانواده از این هاست به مشکل مواجه، تمام از اونا همزمان تداوی شد بهتر است.
تشکر بسیار زیاد خانم عثمان. فرمایشات و توصیه های دکتر صاحب آریان شنیدین. تشکر که در برنامه سهم گرفتین. شنونده عزیز دیگر روی پیام به ما فرستادن در فیسبوک نوشته کردن که نامشان عبدالله است، نوشته کردن که حساسیت دارم و سرفه و ریزش. دکتر صاحب برایشان چی توصیه داریم؟
خب من از آقای عبدالله اول سلام خدا باشم تقدیم میکنم. بعد از اینا میپرسم که همی سلفا و ریزش از اینا چقدر مورد میشه؟ یعنی برای ما تاریخچه و مدت ازی بسیار مهم است. اگر تاریخی از اینا از یک سال و چند یک سال باشه، موضوع از اینا مربوط با ما میشه، یعنی مشکل اساسیتی و الارجی بارن. اگر چند مدت بسیار کمی مثلا هفته روز باشه، خب این موضوع که است باید پوشش بکنم نظر متخصص داخل برم با یک نقطه شاید خوب شود. یعنی سوال ما اگر اینا جواب بدن، اگر آنلاین باشن.
آنلاین نیستن، فقط به ما پیام ماندن در فیسبوک ما، کوتاه نوشته کردن که حساسیت دارم و سرفه و ریزش. شنونده عزیزی دیگر کاربر فیسبوک رادیو آزادی نوشته کردن به نام اسماعیل ستانکزی، نوشته کردن که اطفال اون وقت زیاد از طرف شب سرفه خشک دارن و از طرف روز این سرفه نمی باشه یا بسیار کم می باشه. نوشته کردن که دکتر صاحبا برش گفتن که حساسیت است، گفته که پس در این مورد چی باید کرد؟
خب برای جناب استانگزای صاحب بعد از تقدیم سلام ها احترامات برای از اینا من عرض میکنم، اینا گفتن که اطفال ما بله. از این معلوم میشه که چند تا از طفلای خانوادهشان به همین تکلیفی که نعرض کردن که از طرف شب سلفه دارن و روز خوب میباشن مبتلا هستن. من فکر میکنم که خب شاید ERC باشن، چرا که وقتی که چندین اعضای خانواده به تکلیف مبتلا میشن ای اکثرا علت ERC می باشه و میگن که کسایی که یکی از والدین اگر مشکل داشته باشه تقریبا 50% خطر انتقال آلرژی به نسل بعدی یعنی به کودکاش است. و اگر هر دو والدین یعنی هم پدر هم مادر مشکل داشته باشه خطر تقریبا 70% انتقال آلرژی به کودکایش است. خب به هر صورت علت ازی خوب به نظر من ایرسی است، ولی تداویش بازم اونمو تداوی بنیادی کار دارن. اینا باید به آلرژیک سنتر تشریف ببرن، اول باید تشخیص بکنن که تکلیف از اینا آلرژی است یا نه، بعد از اون امو آلرژن تا باید مشخص شود. اگر ضرورت بود باید ایمون تراپی شد و البته ایمون تراپی بعد از سن 10 سالگی استدباد داره، پیش از اون ما نمیتونیم که واکسین به مریض توصیه کنیم. یک تداوی بنیادی بکنه خوب است، این که هر وقت اینا آنتی هیستامینیک بگیره استروید بگیره و هر وقت مریض به تکلیف شد و بالاخره خوردن دوای زیاد آنتی بیوتیک زیاد یا موارد جانبی بسیار زیاد داره خصوصا برای اطفال که برای نشون نمایشون خیلی ضرر داره. یعنی یک طفل تا سن 18 سالگی استوان از طولانی نشون نما میکنه و اگر آنتی بیوتیک زیاد میگیره یا آنتی هیستامینیک استروید میگیره هم عوارض جانبی باعث از این میشه که در نشون نمایش مشکلات وجود میاد و میخاطر اینا باید کوشش بکنم و اگر از سنتر تشریف برن یک تداوی بنیادی بکنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. آریان شماره های برنامه را ما یک دفعه دیگه اعلان میکنم و یک آگهی را میشنویم، دکتر صاحب برمیگردیم به شما. شماره های تماس ما است، شماره واتساپ است 00420221 شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، شماره واتساپ است 00420221 شماره بین المللی ماست 00420221 یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221 یک آگهی را میشنویم و بعد از او برمیگردیم به دکتر صاحب و برنامه.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان و نوروز و عید، عید من و نوروز من امروز توی.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
دکتر صاحب آریان، نوروز پیشا پیش براتون تبریک میگیم و به همه شنوندگان عزیز. شنونده عزیز به نام عبدالحکیم از شهر کابل با ما در تماس هستند. دوست عزیز بفرمایید، میکروفون در خدمت شما.
سلام بر شما، بر دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم. سال نو پیشا پیش برای شما و تمام کافه ملت مسلمین افغانستان تبریک و تهنیه درد میکنم. دکتر صاحب عزیز، سوال ما امین است که امین چین چروک که مثلا در اطراف چشم به چشم میخورد، آیا این تداوی غیر از جراحی، مثلا بعضی صابونایی که اعلاناتش در تلویزیون ها میشنویم یا بعضی از سیروم هاست، اینا مفید هست یا نیست؟ آیا اگر مفید است کدام از اینا خوبتر مفید است؟ اگر مفید نیست، مثلا ما چی کارهایی رو بکنیم که این چین چروکی که دور چشم است امی از بین برود؟
تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم دکتر صاحب تخصص دارند در مورد حساسیت و زیبایی. دکتر صاحب آریان، سوال و موضوع را که شنونده عزیز مطرح کردن شنیدین، چه توصیه‌ای به ایشان دارین؟ بفرمایید.
اول خو سلام و ادب خدمت عبدالحکیم جان و رسوم فراموشم شد. نوروز و سال نو، در قدم اول به کارمندان محترم رادیو آزادی و از طریق شما به تمام ملت افغانستان و بالاخره به کشورهایی که با ما هم فرهنگ هستند، هم زبان هستند، تبریک عرض میکنم.
تشکر دکتر سید، تبریک شما.
جان باید بگویم قربانتم، ممنون، بخیر باشم. من متخصص آلرژی هستم. خوب خیر، به هر صورت در مورد چین چروک باید بگم یکی وقایع ازی، یکی هم تداویش است. به خاطر وقایع ازی اکثرا اشخاصی که در سن کم این مشکل دارن، اشخاصی هستن که امروی شعاع آفتاب زیادتر مواجه هستن. وقتی که به شعاع آفتاب نگاه میکنن، در این وقت چشمان خود اکثر فشار سرش میره و در این قسمت ها همین مشکل پیدا میشه و اگر بتانن امکانات داشته باشن سنگلس یا عینک های ضد آفتاب اینا استفاده بکنن، بسیار برشان مفید تمام میشن به خاطر وقایع. و تداویش که از توسط کریما و مرهم هایی که اینا سر به خود از دواخانه میگیرن درست نیست به نظر من. اینا باید به مرکز جلدی و زیبایی تشریف برن. فعلا مراکز بسیار زیاده در افغانستان وجود دارن، اونا امکانات بسیار خوب دارن توسط شعاع لیزر و بعض امکانات بسیار پیشرفته که در دیگر دنیا در افغانستان و فضل خدا هست میشه که تداوی شده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب آریان. شنونده عزیزی دیگر روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین.
سلام علیکم برادر عزیز جلو خط. من
و علیکم سلام، بفرمایید.
بخیر باشین سید. من یکی از کمک طلبانان نیروهای هوایی افغانستان هستم و مدت خیلی وقت میشه که در پاکستان تحت شرایط بسیار بد قرار دارم و این مشکلات ما هست، اگر میره شریف بسازین با مقاما.
دوست عزیز، برنامه صحت و زندگی است، اگر کدام موضوع مربوط به برنامه دارین بفرمایید.
بخیر باشین.
موضوع حساسیت است و بیماری های فصل بهار. تشکر، به خیلیم قطع شدن رفتن. دکتر صاحب آریان، شنونده عزیزی به نام سیف الله عمر حبیب نوشته کردن که گلوی من در بهار التهاب میکنم و اکنون در افغانستان بیماری های فنگسی در ناخون های پا و سر افزایش یافته. میپرسن که علتش چیست؟
اول سلام و احترامات خدمت آقای سیف الله عمر حبیب تقدیم میکنم و اینا دو موضوع رو اشاره کردن، یکی التهاب گلوی و دیگر امراض فنگسی. خب التهاب گلوی اینا گفتن که همیشه در فصل بهار پیدا میشه. اگر التهاب گلوی به شکل اکیوت یعنی آنی باشه، یعنی ماهای قبل یا سالهای قبل نبوده و دفعتا پیدا شده، بهتر است که نزد یک متخصص گوش و گلوی اینا برند تداوی بکنم. و چون اینا گفتن که در هر سال در بهار پیدا میشن، بازم موضوع برمیگرده به مو اساسات فصلی بهاری که اینا باید پوشش بکنن. یک تداوی بنیادی را در یکی از آلرژی سنترها تشریف ببرن و پوشش بکنن که تداوی خود را به شکل بنیادی پیش برن، تا که هر سال با می تکلیف مواجه نشه. مدت تداویش هم تقریبا یک سال است بعد که تشخیص شد. اونمو سه گزینه که در تداوی وجود داره که دواز، پرهیز است و ایمونتراپی یا واکسین است. منطقه مدت تداوی دی یک کمی طویل مدت است، یعنی یک سال است تقریبا. اما حد اوسطش 4 دوره داره ایمونتراپی یا واکسین. هر دوره از این 3 ماه که تقریبا ویکلی یا هفتوار 12 هفته بدون وقفه، اگر اینا فرصت دارن جای سفر ندارن جای بجای هستن، یک سال زحمت بکشن تکلیف تیر کنن که بخیر از این تکلیف دائمی اینا رها پیدا کنن.
تشکر. اونا گفته
موضوع دیگه بباشیم، موضوع دیگه امراض فنگسی است. امراض فنگسی در کشور ما هم زیادتر وجود داره و خب امراض فنگسی میشه توسط یک متخصص جلدی هم تداوی شود. اونقدر زحمت زیاد کار ندارن، ضرورت به تست های اساسیت و ایمونتراپی و گپا نیست. یک دو نقطه کار داره، شاید در یک مدت 15 روز 20 روز الی یک ماه تداوی شود.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگر به نام صوفی صمد آبدره بر ما فقط کوتاه نوشته کردن که بله، در فصل بهار دقیقاً بسیار زیاد سرفه میکنم که علتش چیست. مثل که شنونده های دیگری مطرح ساختن این موضوع را.
خب بازم موضوع از اینا مساسیت فصلی بهاری است. اینا باید پوشش بکنه در جاهایی که یا در محیطی که باغ و گل و درخت و علف و چمن وجود داره، در همین مدت باید کوشش بکنه که از گشت و گذار در یک محیط باید اجتناب بکنه. من نمیگم که مثلا در محیط خانه و حویلی از اینا درخت از درخت قطع کنه یا چمن رو طرف کنه، نه، اقلا در چمن نشینه. اکثرا در فصل بهار تمام انسان ها این خاصیت دارن که میرن به سبزه و در علف و چمن میشینن، مخصوصا به خاطر تفریح و هواخوری. همچنان در زیر درخت نخوابه و همچنان کلکین اتاقش اگر طرف یک باغچه باشه باید او را بسته کنه. اینه چه یک تدابیر و قیابی هم بگیره، بازم تشکر کنم به اگه آلرژی سنتر تشکر
کنه. تشکر بسیار جاد دکتر صاحب آریان. شنونده عزیز روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
محمد رحیم هستم از کابل و تماس شدیم. از دکتر صاحب یک پرسان داشتیم که حساسیت دارم یک دست و پای ما یک چیز دانه هستن، اما گرمایشم می تا سرخ دانه هستن حساسیت هستن.
در وقت معینی ظهور میکنه این دانه یا همیشه بوده در دستایتان؟ قطع شد متاسفانه. دکتر صاحب آرین شنیدین محمد رحیم خان از کابل تماس گرفته بودن و مشکل خود بیان داشتن، بفرمایید دکتر صاحب.
بله، سلام احترامات خدمت محمد رحیم جان. بله سلام ها. اگر موضوع از اینا این مشکلی که اینا دارن، اگر از مدتهای طولانی این مشکل دارن، مثلا سالهای گذشته، باز موضوع به طرف اساسیت یا آلرژی برمیگردن و اینا باید کوشش بکنن که به خاطر پلان تداوی دائمی به یک متخصص آلرژی تشریف برن. و به نظر ما پیش از اینکه نزد متخصص آلرژی بیا، اگر از یک متخصص جلدی نسخه بگیرن تداوی بکنن، شاید اون تدایی و کار وقت زیاده نگیره و بزرگترین فرصت تدایشه. و اگر چندین نقصه از متخصصین جلدی گرفته، باز امکان داره که احتمالا اینا حساسیت آلرژی داشته باشن و در این صورت اینا باید به آلرژی سنتر تشریف برن به خاطر اینکه یک تداوی بنیادی و دائمی اینا بکنن.
تشکر دکتر صاحب. پیش از اینکه ما به برنامه بیایم، ما اعلان کرده بودم که چنین موضوعی را در برنامه امروز مورد بحث قرار میتیم. یکی از دوستایم برای ما پیام ماند، نوشته کرد که خودم حساسیت دارم، خصوصا وقتی که در خانه های میرم که در اونجا بسیار کس نرفته باشه، خانه قدیمی باشه، یا کتاب رواز میکنم که کتاب قدیمی باشه یا گرد و چیز غبار و ریش باشه. گفت که خودم از گرد و غبار حساسیت دارم. برای کسایی که چنین حساسیت دارن دکتر صاحب چی توصیه میکنین؟
خب خود گرد و خاک که ما او را هم دست میگیم، یعنی خاکی که در خانه های قدیمی است یا در کتاب های قدیمی است، ظاهرا خوب برای ما شما خاک معلوم میشه، اما وقتی که ما توسط مایکروسکوپ او را معاینه بکنیم در روی قسم حشرات بسیار کوچک زربینی دیده میشه که بنامه مایت تایید میشه. مایت همین حشرات البته در تمام انسان ها باعث با وجود آمدن حساسیت نمیشه، یعنی در انسان هایی که نارمل هستن کدام مشکل خلق نمی کنن. حتی خود همین مایت ها را که خداوند پیدا کردن، اجرات مرده، سطح جلده اینا بلا میکنن، یعنی اگه دولی محافظه بیرم دارم. اما در اشخاصی که اونا آلرژی دارن، سیستم ایمنی از اونا دچار تشوش هست، در امانان چون اشخاص همین مشکلات خلق میکنن، مشکلات اساسات خلق میکنن، اینا باید کوشش بکنن. یکی خب به خاطر وقایع، چون اینا همین تکلیف خود تقریبا با اساس تجربه که دارن تشخیص کرده، باید کوشش بکنه که از رفتن به همچون مکانهای قدیمی و مثلا کتابهای قدیمی خودداری بکنه. و در ضمن از اینا بازم توصیه میکنم، البته باشم که ما برای هر مریضی رو توصیه میکنم، شما انتقاد نکنید که اینا باید به الرژی سنتر تشریف برن و بالاخره همون تستای خود اجرا بکنن و همون مراحل تداوی که هست که ایمون تراپی و واکسین و پریز و دواست را ایر تطبیق بکنن، به خاطر از اینکه دائمی تداوی بکنن، نه تشکیم کنن در مثل بعض اشخاصی که در یک دواخانه میرن انتیستامین کار مثل آویل و اتارکس و لوریتیدین و سترازین میگیرن تشکیم کنن در برای چند روز خوب میشن. اون تداوی ها که هست عوارض جانبی هم دارن و هیچ وقت از روی یک تداوی دائمی و بنیادی و مدام العمر اصول نمیشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عزیز. شنونده عزیز و همکار سابق ما جمشید حبیب‌زاده برای پیام مانده بودن و گفته بودن که در موسم بهار خصوصا احساس خستگی میکنه. نوشته کرده بودن که رای حل چیست؟ واکسین از دواس یا داروهای گیاهی یا میوه و سبزیجات؟
خب احساس خستگی که هستی احساسیت نیست. البته وقتی که موسم بهار، در موسم بهار همی خود تغییر فصل، تغییر آب و هوا باعث از این میشه که در وجود بعض اشخاص یک قسم خستگی پیدا میشه، چون در این وقت آفتاب که از برخط استوا مستقیما میتابه، یکی خودم تشعشعات شعاع آفتاب خیلی قوی میشه. انسانایی که زیادتر گشت و گذار در محیط دارن، خصوصا مردم های اطراف، اونا به همچو مزله زیادتر مواجه میشن. به نظر من در این وقت کوشش بکنن که از غذاهایی که بسیار چرب است، کالوری بسیار زیاده در وجود، از او غذا اصول میشه، باید از خوردن از او اجتناب بکنن. مثلا چربی، سفید گوشت، یا مثلا بعضی یکیسی از لبنیات مثل مسکه و قیماق، یعنی خلاصه منابعی که باعث تولید کلسترول یا چربی مضر در بدن میشه از خوردن از او اجتناب بکنن و کوشش بکنه از میوه‌جات که اگر در فصل بهار میوه‌جات بسیار کم است، ولی بازم چون حالا در تمام مارکت های دنیا صدخانه ها وجود داره، حتی افغانستان هم میوه هست. گوش بکن، از میوه زیاد استفاده بکن، از سلات زیاد استفاده بکن، از سلات ترکاری، بخاطر از اینکه اینا چند خوبی های در مصرف از اینا وجود داره. یکی خود ویتامین بسیار فراوان داره، خود ویتامین که از این معضله را حل میکنه در وجود، و همچنان اینا مواد انتی اکسیدان داره، یعنی مواد داره که همون زهریاتی که از محیط انسان داخل وجود انسان میشه، مثلا از طریق پولوشن یا آلودگی محیط زیست، یا مثلا از طریق بعض غذاهای بریان شده یا فرایر فود که میگه، که این هم مضر است، اما که یک معضله را بار میره. امی تمام مشکلات توسط امی انتی اکسیدانت ها و توسط ویتامین ها برطرف میشه. دیگه برای سیستم هضمی کمک میکنه، چون اینا از سلولوز ساخته شدن، به خاطر هضمیت سلولوز در وجود انسان ها انزایم وجود نداره که هضم بکنه، پارچه پارچه بکنه، تجزیه بکنه. در حیوانات که است انزایم به نام سلولیز وجود داره که این سلولوز تجزیه میکنه، اما در انسان ها وجود نداره، و این خودش یک فایده برای سیستم هضمی انسان میرسونه، یعنی قبضیت های دائمی سیستم هضمی را برطرف میکنه. وقتی که این سه مشکل حل شد، این خستگی که در فصل بهار است ان شاء الله دیگه حل میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بعض اشخاص و افراد در مقابل حیوانات معین الرژی یا حساسیت داشته می باشند. من براتون یک قصه کنم، چون در اوکراین جنگ است، بسیار مردم آمدن به این طرف به اروپای غربی، در پراگ و در شهرهای دیگر، در وارسا برشان جایگزین شدن، برشان مردم خانه داده. یک همسایه ما او روز ایمیل نشته کرده بود، گفته بود به خانه ما خانواده اوکراینی آمده، اطفال دارن، اطفالشان یکشان در مقابل پشک حساسیت داره، اگر کسی بتانه برای چند شب یا چند هفته می پشک ما رو بگیره در خانه خود نگاه کنه، از همسایه دیگه خواهش کرده بود. این حساسیت ها ریشش چیست؟ آیا در مقابل حیوانات معین می باشه و چطور می تواند زایل شود؟ راه های حلش چیست دکتر صاحب محترم؟
موضوع بسیار خوب اشاره کردیم. در قسمت حیوانات سه معضله وجود داره، یکی در قسمت دندر یا در قسمت پشم حیوانات که وقوعات ازی در افغانستان خیلی زیاد است. وقتی که ما اینجا معاینات به مریض توصیه میکنیم، در مقابل پشم حیوانات مشکل بسیار زیاد وجود داره، اکثر مریض های ما مشکل داره. دیگر در مقابل گوشت ازی مشکلات وجود داره، و دیگر در مقابل شیر و لبنیات هم این مشکل وجود داره. خب در قسمت دندر باید بگویم کسایی که اکثر اینجا وقوعات کت دندر و داگ دندر، یعنی در مقابل پشم پیشک و سگ، این مشکل خیلی زیاد وجود داره، خصوصا در محیط شهری. خب در اطراف ها که از دیگه حیوانات هست مثل اسب و گوسفند و بز و غیره، ما به مریض در قسمت دنده دو چیز رو توصیه میکنیم. یکی بارشان میگیم که از تماس با حیوان باید جلوگیری بکنن، یعنی حیوان لمس نکنن. دومی که چیزایی که از پشم حیوانات تهیه میشه، اگر در اتاق از اینا باشن، مثلا گلم افغانی، خالی افغانی، خب خیر در مملکت ها هم همچه چیزایی شاید وجود داشته باشه، نمد، چادر، پکول، این چیزایی هست که از دندر یا از پشم حیوانات ساخته میشن. مریضم میگیم که اگر در اتاق من همچه چیزایی باشن، شما از اتاق من بوده بکشین. این یک مثلا. دیگه بعضی مریضات در مقابل گوشت حیوانات مشکل دارن، مثلا در مقابل بیف یا گوشت گاو و گوساله و گاو میشه، اینا مشکل دارن. وقتی که تشخیص شد باید از خوردن از اجتناب بکنن. بعضی ها در مقابل شیر و لبنیات دارن. خب این بازم برمیگردن و متشخیص برمیگردن. شما که گفتن که خانواده اوکراینی امرای پیشک مشکل دارن، امرای خود پیشک نداره، امرای پشمش داره. پیشک یک عادت داره، در هر جایی که بشینه شما اگر همون قسمت رو ببینید، در اونجا پشم و موی خود زیاد میریزانه نسبت به دیگه حیوانات. باید کوشش بکنه که همون حیوانات خانگی را نگهداری نکنه. یک همه حل اینمی هست، وقتی که اونمو الارجنت ها یا همون عواملی که یعنی سیستم دفاعی زیر تخریب میکنه. اگر اونمو ازم پری شود دوری شود تماسش خود به خود مریض خوب میشه. هیچ حاجت با واکسن.
دکتر صاحب محترم شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم بسیار منتظر بمونن، از راه دور تماس گرفتن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین. بله قطع شد، قطع شد. میبخشین دکتر صاحب، صحبت های شما را قطع کردم، ادامه بدین بفرمایید.
خب این موضوع در مورد حیوانات بود و البته انواع خود گوشت حیوانات که از زیادتر وقتش حیوانات بحری یا اوشن فود که میگه زیادتر ماهی است، میگو است، صدف است، حلزوناس و بالاخره خرچنگ است. البته در فرهنگ غذایی ما صرف ماهی است و تازه میگو یکم مروت شده. اساسیت ها در مقابل از اینا خیلی شدید میباشند. یکی اساسیت ها در مقابل خرسجات خیلی شدید میباشند، خصوصا در مقابل پینات ها یا در مقابل منپلی که وقوعات ازی البته در افغانستان هم خیلی زیاد است و وقوعات ازی در امریکا خیلی زیاد است. خب در امریکا که از اونجا چون طبابت از اونا خیلی پیشرفته است، اونا یک قسم آمپول هست که به نام اپینفرین یا ادرینالین یاد میشه، با قسم قلم دیره ساخته. در هر فامیلی که یک تاریخچه اساسیت در یک مریض وجود داره، با قسم وقایوی و همون قلم در همون فامیل پیدا میشه. وقتی که عمله اساسیت، چون عمله از روی یک اساسیت خیلی قویست که به نام انافلاکس یا انافلاکتیک ریاکشن یاد میشه یا اساسیت انافلاکس که مریض طرف شاک میره، فشارش پایین میره و بالاخره ضرورت به یک مرکز مدیریتی میکنه که باید اونجا انتقال و ریفر شود. تا او وقت اونمو آمپولی که با قسم قلم هست در قسمت ران خود تا مریض خودش برای خود داده میتونه و اجازه دیره داره که دو ضرب برای خود بکنه تا که تا اون مرکزی که مجهز است به خاطر تداوی شاک آنافلاکتیک تا اونجا امانت و سلامت برسن.
تشکر دکتر صاحب محترم. اگر در عموم به صورت عموم در موضوع حساسیت بیاییم، چیزی که حال در ذهنم خطور کرد و ایست که بعض مردم عموماً امو ریاکشنشان یا سلوکشان و واکنششان بسیار سریعتر می باشه، بسیار حساستر برخورد می کنن با مسائل، بعض عادی می باشه، بعض باز بخی برخوردشان یا واکنششان در مقابل محیط بسیار پایین است. ای هم در جمله حساسیت ها می آید یا نمی آید دکتر صاحب؟
خب فکر می کنم او اشخاص که اساس هستند مثلا در مقابل یک مکالمه زود قهر می شن، یعنی عدفتون از می شن.
بله
بباشید، این هدفتان ایست که بعضی اشخاص خیلی اساس یا سنسیتیو می باشند در مقابل مثلا بعضی سخنرانی ها یا در مقابل یکان پریدهای دیگه طبیعت.
بله
او مشکلات عصبی است، او مربوط به آلرژی نمیشه، او باید نزد یک متخصص روان درمان یا متخصص روانی باید برن یا نزد متخصص عقلی و عصبی برن وقتی که همونطور اشخاصی که زود به حوصله میشن در مقابل یکان موضوعات مثلا نمود یکان موضوعات سیاسی یا علمی یکان در و بسا او ارتباط به اساسیت یا آلرژی ندارن، اونا مشکل عصبی دارن،
مشکل روانی است. تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز به نام سمیع الله برای ما پیام موندن، پیامشان هم میشنویم و بعدا برمیگردیم به شما دکتر صاحب عزیز.
السلام علیکم رادیو آزادی است، خوب هستی برادر جور؟ صحت من خیر خیرت. از ما پسر ما است 10 ساله است، خون دماغ میشه از بسیار مدت و تا پاکستان هم را بردیم، میگه یک چیز است ویتامین ازی کم است دیگه، نزی که تا وقتی که 12 ساله نشوه این خون دماغ از این جور نمیشه دیگه. از دکتر صاحب خواهش داریم که همی قسمت از دکتر که گفته همی صحیحسته که ویتامین یک انسان کم باشه مصاب به خون دماغ میشوه یا نمیشوه. تشکر.
دکتر صاحب آریان، شنونده عزیز ما به نام سمیع الله پیام خود مانده بودن به ما، پیام شما پیامشان شنیدین، چه فرمایشات دارین و چه توصیه هایی دارین برایشان؟ بفرمایید دکتر صاحب.
سلام احترامات خدمت سمیع الله خان. موضوعی که نا ذکر کردن، یکی اینا گفتن که خب اصلا این خون بینی به نام اپیستاکسیس مثلا، این خون بینی خودش یک مشکلی هست که مربوط به متخصص گوش و گلو میشه. البته یک چیز ارتباط با ما هم میگیرن، مثلا یک مریض است اینا الرژیک رینیت داره یا رینیت یا التهاب بینی که علت از اساسیت است، هم میتونه باعث اپیستاکسیس ها. به نظر من اینا باید تداوی خود از دو جهت پیش برن، هم نزد متخصص گوش و گلو برن. بعضی مشکلات ها هست که اختصاصی است، یعنی ارتباط میگیره با یک متخصص گوش و گلو، مثلا انحراف یا کجی استخوان بینی است، پولیپ است، گوشت اضافی است، سینوزیت است. و همچنان میتونه شده همزمان مریض در ضمن از اینکه یک مشکل گوش و گلو دارن اینا آلرژی هم داشته باشن. اگر اینا تداوی خود موازی پیش ببرن بسیار نتیجه خوب میگیرن. دیگه موضوعی که نازل ذکر کردن، گفتن که تا 10 ساله نشه اینا قابل تداوی نیستن. البته ما باید بگم که نه، همچو در طبابت همچو موضوعی وجود نداره. ما ایمونوتراپی یا واکسین به مریض توصیه میکنیم. یکی از شرایط ما ایست که مریض باید سنش از 10 پایین نباشه. دیگه گفتم که کمبود ویتامین، ویتامینی که به نام ویتامین کاید میشه که یک مسئولیت داره در سیستم دوران خون، یعنی مسئولیت علاقه شدن داره. یا متوازی بودم که مطمئن ما بفهمه، یک قسمت از بدن ما که به او خونریزی رخ میده، یعنی ویتامین است که مسئولیت داره که همون خونریزی رو توقف بده. اگر کمبودی از ویتامین داشته باشه، او هم راه های حل داره که او زیادتر ارتباط میگیره با یک هیماتولوژیست، یعنی کسی که متخصص خون باشه، امراض خون. و همچنان یک ویتامین دیگه هم هست که به نام ویتامین دی 3 یاد میشه. این ویتامین دی 3 هم کمبود از این فقدان از این باعث به وجود آمدن آلرژی یا اساسات در یک شخص میشه. اینا باید در ضمن از اینکه ویتامین کار سویش در خون مریض معلوم میکنه، باید سوی ویتامین دی هم معاینه و تست شود تا که واضح شود که فقدان ویتامین دی 3 وجود نداشته باشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و یک سوال ما پیش ماست و اوی که حساسیت درباره بعض دواهای مشخص نزد افراد وجود داشته می باشه. مثلا یک کس که میره پیش دکتر پرسانش میکنه که آیا شما در مقابل کدام دوا حساسیت دارین، آسپرین یا دواهای دیگه. دکتر صاحب اگر در این مورد توضیحات بتین بفرمایید.
خب در مورد دوا دو موضوع وجود داره. یکی درگ الرژی یا میدیسن الرژی است که در مقابل بعضی از خاندانهای دوا مریض مشکل می داشته باشن. البته یکی از فامیلای دوا وقتی که مشکل داشته باشن، تمام فامیل دوا یا مخاندان دوا باید سر مریض قطع شود. مثلا یک مریض در مقابل کتریمکسازول مشکل داره، این کتریمکسازول که از خاندان سلفامید است، باید تمام دوایی که مربوط به خاندان سلفامید میشه دکتر باید در تداوی در نظر بگیره. کسی که همراه سلفامید مشکل داره، نه تنها در مقابل کتریمکسازول، در مقابل فیرزماید یا لزیکس هم مشکل داره. مثلا یک شخصی است که در مقابل سفتراکسون مشکل داره، سفتراکسون که از خاندان سفالوسپورین است، این شخص در مقابل سفتازیدن داره، در مقابل سفرادین داره، یعنی در مقابل تمام خاندان سفالوسپورین مشکل داره که در کشورهای پیشرفته تا در کارت شناسایی مریض همین ذکر میشه که در مقابل فرانه دوا مریض مشکل داره که دکتر بازیره در تداوی در نظر بگیره. یکی موضوع اساسی است که من براتون معلومات دادم. یکی موضوع است که دوا را مریض تحمل کرده نمیتونه. مثلا در وجودش در وجود شخص فقدان بعضی انزایم ها وجود داره. یک شخص هست با فقدان G6PD یا گلوکوز 6 فاسفیت دیاگلوتنیز مبتلاست. یک انزایم هست که در کبد یا در جگر انسان ها وجود داره. وقتی که دوا را ما میخوریم از طریق فمی داخل معده میشه، بعد از معده توسط یک سیستم است که به نام ورید گواب یاد میشه داخل جگر میشه و جگر ایچی میشه دیتوکسیفیکیشن میشه، یعنی به زهر میشه، هم خاصیت زهری دوا از بین میره و او توسط اینمی انزایم میشه، یعنی انزایمی که به نام G6PD یاد میشه. وقتی که فقدان از این وجود داشته باشه بعضی از گروه دوا را نمیتونه تحمل کنه مریض. این هم باید در کارت شناسایی مریض باید ذکر شده باشه و بالاخره یک کارت داشته باشه به خاطر حساسیت آلرژی. خاندان کینولین در همچون مریضا که اصلا استدبار نداره مثل سپروفلوکساسین، نارفلوکساسین، اوفلوکساسین. این دو موضوع بود مورد دوام.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حلیم آریان، متخصص الرژی یا حساسیت جلدی و زیبایی، یک جهان ممنون. و از شما عزیزان که تماس گرفتن در برنامه سهم گرفتن، تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.